بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 43 سطر 12 و اما طریقت المحقق دوانی صحیح ان تجرید الماهیت امر نسبی یختلف بالقیاس الى الامور. بحثمون در عبارت مصنف بود که به ظاهر اشکال داشت، اشکالشو نقل کردیم و جوابی از سید المدققین آوردیم که دوانی قبولش نکرده بود. حالا میخواییم جوابی رو که خود محقق دوانی گفته ذکر بکنیم. طریق سید المدققین رو گفتیم دوانی رد کرد، حالا میخوام طریق خود دوانی رو بگم. اولا اشکال چی بود تا برسیم به جواب دوانی؟ اشکال رو دو مرتبه تکرار میکنن، یا اون نحوی که میخوام جواب بدیم تکرار میکنن. گفتیم که دو قسم به شرط لا داریم. یک قسمش عبارت است از ماهیتی که تمام عوارضش حذف شده باشند. این رو گفتیم در خارج موجود نیست. قسم دیگر عبارت بود از ماهیتی که ماده قرار می گرفت برای شیء دیگر و با اون شیء دیگر مجموعه ای رو تشکیل می داد. این رو گفتیم در خارج هست. پس دو تا ماهیت به شرط لا داشتیم، یکی در خارج نیست، یکی در خارج هست. مصنف وقتی ماهیت به شرط لا رو توضیح داد، حکمی رو که مترتب کرد این بود که لا توجد الا فی الاذهان، و این حکم نشون میدهد که معنای اول رو اراده کرده. ولی در بین کلماتش عبارتی داشت که وجود فی الخارج را هم برای در بین کلماتش عبارتی داشت که به معنای دوم هم اشاره داشت. و ما در کلمات خود خواجه ناسازگاری دیدیم. بعد از اینکه کلمات خود خواجه رو رسیدگی کردیم، رفتیم سراغ کلمات شیخ یعنی ابن سینا. اونجا هم دیدیم که ابن سینا اجازه میده که ماهیت به شرط لا در خارج باشه. اشکالمون با دیدن کلمات ابن سینا تقویت شد. نتیجه ای که ما از مقایسه کلام خواجه با کلام ابن سینا به دست آوردیم اینه که اصلا این دوتا دارن دو چیز مختلف رو میگن. خواجه میگه در خارج نیست، ابن سینا میگه در خارج هست. اون میگه ماهیت به شرط لا در خارج نیست، میگه ماهیت به شرط لا در خارج هست. از اینجا باید نتیجه بگیریم که ماهیت به شرط لا دو تاست نه یکی. ولی درباره یک ماهیت چه نمیشه اون بگه هست این بگه نیست. حتما دو تا ماهیته که یکی میگه در خارج موجوده، اون یکی دیگر میگه در خارج موجود نیست. به این ترتیب اشکال بر مصنف واردتر شد که واقعا دو تا ماهیت داری نه یه ماهیت، و خاجد این دو تا ماهیت رو هم خلق کرده. وقت راه حلی هم که سید المدققین نشون داد اینجا دیگه از بین رفت، چون سید المدققین خواست هر دو ماهیت یکی کنه. روشن شد که با تصریحات شیخ نمیتونیم دو تا ماهیت یکی کنیم، یعنی ماهیت به شرط لا رو من اول با ماهیت به شرط لا رو من دوم نمیشه یکی کرد، این دو تا باید دو تا باشن. اشکال کاملا وارد میشه و خواهد جواب بدیم. جواب دوانی رو توجه کنیم. طریقه سید المدققین تموم شد، اشکال دوانی بر ایشون هم گذشت. حالا طریقه خود دوانی که چطوری مشکل حل شده. دوانی رفته سراغ کلام ابن سینا و خواجه، این دوتا رو مشکلشون رو حل کرده. بعد برگشته تو عبارت خود خواجه، مشکل عبارت خواجه رو حل کرده. پس قواره دو تا کار داره انجام میده. یک کار بیان کلام خواجه و کلام ابن سیناست که این دوتا رو وقتی با هم مقایسه کرد ثابت میکنه که این دوتا با هم اختلافی ندارن. کار دوم اینه که اون خلل و ناسازگاری که در عبارت خواجه دیده میشه اون حلش کنه، اونم بعدا حل میکنه. اما مطلب اول ایشون اینه که ماهیت به شرط لا گاهی ماهیت به شرط لای از یه شیء خاصیه، گاهی ماهیت به شرط لای از جمعی اشیاست. دو جور ماهیت به شرط لا داریم. مثلا میگن که جسم به شرط لاست، جسم به شرط لاست یعنی به شرط لای از نفسه، ولی عوارض جسمو داره. وقتی میگن جسم به شرط لای از این تعیونه، یعنی از تعیون نفسی به شرط لاست، معناش این نیست که از بقیه چیزان به شرط لاست، معناش اینه که فقط اینو نداره، میتونه ما بقیه داشته باشه. نسبت به عوارض خودش لا به شرطه، اما نسبت به نفس میشه به شرط لا. اما یه بار همین جسم رو ملاحظه میکنیم به این صورت که فقط جسم باشه، چیزی دیگر نباشه، این به شرط لا میشه نسبت به جمعی عوارض، نه تنها نسبت به نفس بلکه نسبت به تمام عوارض میشه به شرط لا. پس به شرط لا یه امر نسبی شد، گاهی به نسبت الى شیء ملاحظه می شود، گاهی به نسبت الى اشیاء ملاحظه می شود، گاهی هم به نسبت الى جمیع ملاحظه می شود. همه جور داری. ماهیت به شرط لای از همه عوارض در خارج موجود نیست، همونطور که خواجه میگه. چرا؟ چون یکی از عوارض وجود عینی یا به تعبیر لاهیجی هویت عینی است. یکی از عوارض اینه. ما میگیم این ماهیت هیچ یک از عوارض نداره. خب هیچ یک یعنی این وجود هم نداره. وقتی خودمون داریم تصدیق میکنیم که ماهیت به شرط لای از این وجوده، معنیش اینه که خب وجود در خارج نداره. این چنین ماهیتی نمیتونه موجود در خارج باشه، زیرا اگر بخواد موجود در خارج باشه خلف فرض ما لازم میاد. ما چنین فرضش کردیم که هیچ یک از عوارض نداشته باشه از جمله هویت عینیه رو، وقت دیگه نمیتونه موجود فر خارج باشه، چون موجود فر خارج هویت عینیه رو داره، بالاخره یه تعیونی داره، اون تعیون از هویت عینیه‌اش آمده. وقتی ما ماهیت رو به شرط لای از جمعی اشیا و جمعی عوارض گرفتیم، دیگه نمیتونه موجود فی الخارج باشه. و الا اگه موجود فی الخارج باشه، از این هویت عینی خالی نشده، در حالی که فرضناها خالی هستن از این وجود عینی و هویت عینیه. پس خواجه که میگوید ماهیت به شرط لا وجود لها الا فی الاذهان، نظرش به این ماهیت به شرط لاست، ماهیت به شرط لایی که از جمعی عوارض برهنه باشه. شاهدش هم اون نسخه دیگر، یادتون هست که در یه نسخه داشتیم محذوفاً عنها العوارض، در یه نسخه داشتیم محذوفاً عنها جمیع العوارض. اون نسخه جمیع العوارض معید ماست که خواجه میخواد بگه که ماهیت از تمام عوارض برهنه است و نسبت به همه عوارض به شرط لاست، اونو میگه در خارج موجود نیست. اما ابن سینا که میگه ماهیت در خارج موجوده، ماهیتی رو میگوید که نسبت به اون مجموعه به شرط لاست و ماده بر اون مجموعه است. نسبت به چیزای دیگه لا به شرطه. مثلا جسم نسبت به نفس به شرط لاست، به طوری که اگر نفس آمد با جسم، دوتایی مجموعه میسازن نه شیء واحد، چون نفس خارج از جسمه، جزء دیگری به حساب میاد نه خود جسم. داخل جسم نمیشه، جزء جسم نمیشه که با جسم بشه یکی، بیرون جسم میمونه. وقتی بیرون جسمون یک جزء مجموعه میشود جسم، جزء دیگر مجموعه میشود نفس. ابن سینا که داره میگه ماهیت به شرط لا در خارج موجوده، منظورش این به شرط لاست، یعنی به شرط لای من تعین یا من تعینات، نه به شرط لای من جمیع تعینات، حتی از وجود خارجی هم به شرط لا باشه. اونی که نیست اینا متوجه میشه که باید بگه در خارج موجود نیست، اونو نمیگه در خارج موجود هست. ماهیتی رو که ماده است نسبت به اون جزء دیگر، یا جزء مجموعه است، یا ماده است علت مادی است برای مجموعه، اونو داره میگه موجوده. پس اونی که ابن سینا میگوید موجود است به شرط لای من بعد تعینات، اونی که خواجه میگه غیر موجوده به شرط لای من جمیع تعینات. در دو موضوع دارن بحث میکنن، پس بین کلماتشون تناقض نیست. توجه کردید ما حرف ابن سینا رو با حرف خواجه سنجیدیم، کاری به عبارت خواجه در این وقت نداریم، کاری نداریم که خواجه چی گفته. خواجه حکم کرده که این ماهیت در خارج موجود نیست، الان داریم به این رسیدگی میکنیم، در حالی که ابن سینا حکم کرده که این ماهیت در خارج هست. این دو تا کلام با هم الان تنافی دارن، ما داریم تنافی این دو کلام رو حل میکنیم، بعدا به کلام خواجه میپردازیم که ناسازگاری کلام خواجه رو باید چگونه حل کرد. الان با این بیان که کردیم معلوم شد که بین کلام خواجه و کلام ابن سینا ناسازگاری نیست. اونی که میگه در خارج موجود نیست، ماهیت به شرط لا من جمیع تعینات میگه. اونی که میگه به شرط لا در خارج است، ماهیت به شرط لا من بعد تعینات میگه. و این دیگه تناقض نیست، تناقض نیست. این خلاصه جمعی است که دوانی در این بحث داره. صفحه 43 است، این صفحه 12 هم. اما طریقت المحقق دوانی، این اما اصلا بر اون خط قبل، فهازهی طریقت و فی توجیه هذا المقام، این بود طریقه سید المدققین در توجیه هذا المقام. و اما طریقت المحقق دوانی، طریقه سید المدققین اون بود، و اما طریق محقق دوانی این است. صحیح انا تجرید الماهیت امر نسبی، تجرید ماهیت یعنی به شرط لا کردن ماهیت، تجرید یعنی به شرط لا، مجرد ماهیت مجرد یعنی ماهیت به شرط لا، تجرید ماهیت یعنی به شرط لا قرار دادن ماهیت، امریس نسبی که یختلف و بالقیاس الالامور. اینو توضیح میده، سراب معتبر تجرید ها بالقیاس الى امر دون آخر، و راب معتبر بالقیاس الى جمیع الامور. این راب معتبر نباید سرخط نوشته بشه، من کتاب چاپ اول که دست شما هست ندارم، فعلا دستم نیست که توضیح بدم کجا باید سرخط بیاد کجا باید نیاد، اما من کتاب خودم اون جایی که تصحیح کردن به ایشون باید سرخط می آمده سرخط نمی آمده اشتباهن، اونا رو گاهی بعضی هاشو تذکر می کن، اونم همه رو نه بعضی ها تذکر. کتاب شما چون در اختیارم نیست دیگه تذکر نمی دم، اونا بیه خودتون تصحیح کنید. خب فروب هم اعتبرد تجریدها بالقیاس الى امر دون آخر، گاهی اعتبار شده تجرید ماهیت بالقیاس الى امر دون آخر، یعنی بالقیاس به بعد تعینات، بالقیاس الى بعض امور، ماهیت به شرط لا است اما نه به شرط لا از همه چیز، به شرط لا از بعضی چیزها، و رو به تو بره بالقیاس الى جمعی امور، گاهی از اوقات هم به شرط لا از همه تعینات. وحیه یعنی ماهیت به این اعتبار دوم که به شرط لای بالقیاس الى جمعی امور داره لحاظ میشه، به این اعتبار لا یوجد فی الخارج، و خواجم که میگه لا یوجد فی الخارج منظورش همین اعتباره. لعنه ها، چون ببینید ماهیت به شرط لا رو که ما ملاحظه میکنیم یه ماهیت محصل میبینیم، ماهیت محصل یعنی ماهیتی که کامل شده، دوروبرش رو بستیم، او رو به پای خودش برقرار کردیم، یعنی قائم به خودش قرار دادیم، اگر چیزی بخواد اضافه بشه اون چیز قوام این ماهیت قرار داده نمیشه، ستون ماهیت قرار داده نمیشه، بلکه بیرون ماهیت واقع میشه. پس هر ماهیت به شرط لای محصل است، محصل است یعنی یه چیز حاصل شده است، برخلاف ماهیت لا به شرط. ماهیت لابشه از حالت ابهامی داره، با این شروطی که دور و برش میاد به شرط شی میشه و با به شرط شی شدن محصل میشه. اون اشیا و عوارضی که بر ماهیت عارض میشن محصل این ماهیت هست و ماهیت رو محصل میکنن. ماهیت لا به شرط ماهیت محصل نیست، ماهیت به شی ماهیت محصل هست، ماهیت به شرط شی. ماهیت به شرط لا رو هم محصل فرض میکنیم بدون اشیا، یعنی میگیم این محصل است بدون چیزهای دیگه. ماهیت به شرط شی محصل است به شرط شی، ماهیت به شرط لا محصل است بدون اون شروط، بدون اون اشیا. خب ماهیتی رو که محصل گرفتیم، گاهی محصل میگیریم نسبت به چیزی، گاهی محصل میگیریم نسبت به همه چی، میگیم این بدون احتیاج به هر چیز دیگر محصل است. بدون احتیاج به هر چیز دیگر یعنی به شرط لا نسبت به همه چی محصل، به این معنا. یعنی رو پای خودش ایستاده بدون این که توقع بر چیزی دیگر داشته باشه. از جمله چیزهای دیگر هویت عینی است. وقتی میگیم این ماهیت محصل است نسبت به همه چیز، یعنی حتی نسبت به وجود عینی هم محصل، یعنی وجود عینی هم نمیخواد، خودش تنها رو پای خودش ایستاده، وجود عینی هم لازم نداره. خب یه همچین ماهیتی که اینطوری داره تصور میشه، خب وجود عینی ازش جداست، نمیشه به چنین ماهیتی گفت موجود فی الخارج، چون فرض کردیم که وجود عینی ازش جداست، نمیشه موجود فی الخارج قرارش داد. لانها اذا اعتبرت، لان این ماهیت اگر معتبر شود محصلتن، یعنی رو پای خود ایستاده اعتبار شود، به طوری که لا یقبل تحصلا آخر اصلا، به طوری که تحصل دیگر رو قبول نکند. اصلا اصلا مهمه، گاهی تحصل دیگر رو قبول نمی کنه ولی بعضی تحصلات رو قبول کرده. این نه، این ماهیتیست که هیچ تحصلی رو قبول نمی کنه، هیچ تحصلی رو با کلمه اصلا فهمونده، تحصلی رو قبول نمی کنه اصلا، یعنی هیچ تحصل دیگر رو قبول نمی کنه، فقط خودشه. این چنین ماهیتی که محصل است و هیچ تحصلی رو قبول نمی کنه، از جمله تحصلات وجود عینی رو قبول نمی کنه. خب پس وجود عینی نداره، حتی الهویت العینی قبول نمی کند، هیچ تحصل دیگری را حتی هویت عینی هم قبول نمی کنه، چون داریم اینطوری فرضش می کنیم. فهیه پس این چنین ماهیتی به هازل اعتبار، یعنی به این اعتباری که هیچی قبول نمی کنه، حتی وجود عینی هم قبول نمی کنه، غیر موجود رو فی الخارج، روشنه که دیگه موجود فی الخارج نیست، چون داریم ازش وجود خارجی رو ترک می کنیم، پس باید وجود خارجی نداشته باشه. نه در ذهن تحصل داره بر؟ نه ببینید اصلا بحث ما در اعتبارات ماهیته، اعتبارات ماهیت نه برای میدیم تو ذهن، تو ذهن داریم تحصل میدیم به ماهیت. اینی که تو ذهن تحصل دادیم بهش تو خارج دیگه تحصل نداره، یه چی دیگه تو ذهن بهش تحصل دادیم تو خارج هم تحصل داره. ماهیت به شرط لای چنینی در ذهن تحصل داره، در خارج تحصل نداره. ماهیت به شرط شی هم در ذهن تحصل داره هم تو خارج تحصل داره. از کل موجودن، چرا موجود نیست؟ این از کل موجودن دلیل برای غیر موجود از این فرخارجه. چرا موجود نیست؟ چون هر موجودی تعین دارد، لااقل تعین به وجود خارجی دارد و ما همه تعینات ازش گرفتیم. اگه تمام تعینات ازش گرفتیم پس باید موجود نباشه. از کل موجودن لابد له من تعین خاص، لااقل تعین وجود خارجی رو باید داشته باشه. البته تعینات دیگه هم داره، عوارض هم داره، خیلی چیز دیگه هم داره، ولی لااقلش اینه که وجود خارجی رو باید داشته باشه. و هو تحصل زائد علی الماهیت المعتبره به هذا الاعتبار. خب یعنی این تعین خاص که از جمله تعین خاص هم وجود خارجیه، تحصلی زائد بر ماهیتی که به چنین اعتباری اعتبار می شود. ماهیتی که داره اعتبار میشه ماهیتی است که این چنین اعتبار شده که همه تحصلات نسبت به او زایدن. به قول ایشون لا یقبل تحصلا آخر اصلا، هیچ تحصلی قبول نمی کنه. ماهیتی که اینطوری اعتبار شده تعین خاص یعنی هویت وجودیه نسبت به او زایده و او نمیتونه یه همچین تعین وجودیه رو داشته باشه، پس موجود فی الخارج نیست. این در صورتی بود که شما ماهیت رو اعتبار کنید بالقیاس الى جمعی الامور، هم اگر یعنی محصلتن بالقیاس الى جمعی الامور، میگید نسبت به همه امور محصله و هیچ کدوم از این امور احتیاج نداره، که میشه به شرط لای از جمعی عوارض. حالا اگه برو به شرط لای از بعض عوارض گرفتی، یعنی نسبت به بعض عوارض به شرط لا شد، نسبت به باقی عوارض لا به شرط شد، خب این میتونه تو خارج موجود بشه. این دیگه تعیون خارجی رو ازش نگرفتی، بعضی چیز رو ازش گرفتی. مثلا مثالی که میزنن جسم رو نسبت به نفس به شرط لا میگیری، ولی نسبت به وجود خارجی، نسبت به عوارض جسمانی هیچ کدوم اینا به شرط لا قرارش نمیدیم، نسبت به همه لا به شرط قرارش میدیم. خب چنین جسمی حتما وجود خارجی داره. و اذا تو برد محصلتن بر قیاس الى شیئن آخر معینن، اگر اعتبار شود ماهیت محصل اما نه نسبت به همه چیز، بلکه نسبت به شیء دیگری که معین است یا اشیاء معینه نه جمعی الاشیاء، کل جسم که اینطور ملاحظه می شود به شرط ان لا یدخل فی قوامه نفس، که اینطور ملاحظه شود که در قوامش نفس داخل نباشد، که نفس بیفته بیرون زاید بر جسم میشه. جسم رو به شرط لای از نفس ملاحظه کنیم، نه به شرط لای از چیزی دیگه. لکن لا به شرط ان لا یتحصل بالعوارض، اینم نباید سر خط نوشته بشه. لکن لا به شرط ان لا یتحصل بالعوارض، به شرط لای از نفس هست ولی نسبت به بقیه عوارض لا به شرطه. لکن لا به شرط، لا به شرط نه به شرط لا، لا به شرط ان لا یتحصل بالعوارض، نسبت به عوارض دیگه شرط عدم تحصل نداره، بلکه میتواند نسبت به عوارض دیگه قبول کنه، میتونه قبول نکنه. نسبت به عوارض دیگه لا به شرطه. فیکون هو و این جسم مأخوذن به شرط لا، اما به نسبت الى نفس، به نسبت الى نفس مأخوذن به شرط لا، و مأخوذن لا به شرط به نسبت الى ترک العوارض، نسبت به باقی عوارض لا به شرطه اما نسبت به نفس به شرط لاست. فهوه موجودون، این چنین ماهیتی یا این جسم موجودن فی الخارج و محل لنفس، این مادتون. پس دو تا ماهیت به شرط لا پیدا کردیم، یکیش در خارج موجود نیست، دیگری در خارج موجود است. حالا که این مقدمه روشن شد، برمیگردیم به حرف ابن سینا و خواجه. میگیم خواجه که گفته ماهیت به شرط لا موجود نیست، به شرط لا من جمعی اشیا رو گفته. ابن سینا که گفته به شرط لا موجوده، به شرط لا از بعض اشیا رو گفته. خب مشکل حل شد، تناقضی دیگه نیست. فالذی نفی المصنف وجوده، یعنی وجودش فی الخارج را، اون چه که مصنف وجود خارجیش رو نفی کرده، هو الماهیت به شرط لا مطلقا، مطلقا این نسبت به جمعی اشیا. و هو لا ینافی ما اثبت و شیخ، منافات با اون چه که شیخ اثبات کرده نداره. اون چه که شیخ اثبات کرده چیه؟ من وجود الماهیت به شرط لا شیء، به شرط لا شیء فی الجمله، نه به شرط لا شیء مطلق، به شرط لا فی الجمله، یعنی نسبت به بعضی چیزا به شرط لا باشه، فی الجمله نسبت به بعضی چیزا، نه اینکه مطلقا به شرط لا باشه چون چه خاطی گفته بود. خب مشکل تفاوت کلام خواجه با ابن سینا حل شد. این قرد بله فل جمله ابی نداره. حالا میگفت نسبت بعضی، شما میپرسید این چرا نگفت فل جمله، اونم میشد اینم میشد، دو تا دو جور میشه تعبیر، دو جور میشه تعبیر کرد. اونی که شما میفرمایید درست بود، اینم که ایشون میفرمایید درست بود، اشکالی نداره، به هر کدوم از دو تعبیر معنی نداره. این معترض میخواد بگه که شما وقتی میگید ماده، یا وقتی میگید ماهیت ماده است، یکی از دو چیز اراده میکنید، دو تا رو که با هم اراده نمیکنید، یا میگید به شرط لای از جمیعه، یا میگید به شرط لای از بعضه. این انقض به خاطر شما تعبیر به بعض کرده، همونی که شما میگذنید تعبیر به بعض کرده، به جای فی الجمله تعبیر به بعض کرده. بله، این انقض اینطور میگه، میگه ماهیت یا به شرط لای از جمیعه، یا به شرط لای از بعضه، دوتا که نداریم، یه ماهیت یا به شرط لای از جمیع فرضش میکنی، یا به شرط لای از بعض فرض میکنی. اگه به شرط لای از جمیع فرض کردی که کلام شیخ که میگه این چنین ماهیتی در خارج موجوده باطل میشه، چون این چنین ماهیت در خارج موجود نیست، حق با مصنفه که گفته موجود نیست، شیخ که میگه موجوده باطل میشه. اگر به شرط لای نسبت به بعض یا به تعبیر دیگه به شرط لای فی الجمله لحاظ کردی، این موجود فی الخارج میشه و حرف مصنف که گفته این چنین ماهیتی موجود فی الخارج نیست باطل میشه. شما آمدی یه ماهیت رو دو عنوان بهش دادی، یکی عنوان به شرط لای من جمعی، یکی عنوان به شرط لای من بعض، اون وقت حل کردی مشکل. بله، دو ماهیت جدا داشته باشی، یکی به شرط لای من جمعی، یکی به شرط لای من بعض، میتونی بگی مصنف در اون یکی بحث داره، ابن سینا در اون یکی بحث داره. اما بحث این دو بزرگوار در هر ماهیت ماهیتن هست. یه ماهیت رو که شما جلو خودت بذاری، ابن سینا میگه این ماهیت رو شرط لا در خارج موجود، خارجه میگه موجود نیست. یه دونه ماهیت، نه همه ماهیت رو با هم مقایسه کنی. یه هر یه ماهیت یه ماهیت رو ابن سینا میگه در خارج موجود هست چون ماده است، خارجه میگه موجود نیست. اینو چی رو حل میکنی؟ اگر همین ماهیت به شرط لا من جمعی باشد، حق با خارجه است که میگه موجود نیست، سلام ابن سینا رد میشه. اگه به شرط لای من بعض باشد، حق با ابن سینا است که میگه موجود است، کلام خارجه رد میشه. بالاخره نمیتونی بین این دو کلام جمع کنی، یا باید حق رو به خارجه بدی یا حق رو به شرط. فإن قلت المعتبر فی الماده یا تجدید من جمعی معداه یا تجدید عن بعضه، تجدید از هر دو نمیشه. یه دونه ماهیت که نمیتونه دو تا تجدید داشته باشه، و ما در کل ماهیت ماهیت بحث داریم، نه در مجموع ماهیات که شما بعضی ماهیتشو بدید به شیخ، بعضی ماهیتشو بدید به خاجه. هر کل ماهیت ماهیت این دو تا بطرگاه رو باید بحث کنن. و علل اول بنابراین که این ماهیت خاص تجدید انجمی ما ادا پیدا کنه، همونطور که خاجه گفت لا تکون موجود دادن، اصلا چنین ماهیتی اصلا موجود نیست، کما قررت او وقتا نتیجه قول شیخ باطل میشه. و علل ثانی بنابراین که تجدید من بعض داشته باشه، تکون موجود هستن فل جمله، فل جمله این نسبت به بعضی از عوارض موجوده، نسبت به بعضی عوارض تارد به بعضی عوارضه. اگه این باشه فلای اصحاب کلام مصنف که گفت مطلقا موجود نیست، مصنف یعنی خواجه گفته بود مطلقا موجود نیست، پس بالاخره نمیتونی جمع کنی بین این دو قول. جوابی که مرحوم دوانی میده اینه که شما ماهیت رو نسبت به شیئی مجرد میکنید، این ماهیت برای اون شیء میشه ماده. نسبت به همه اشیا مجرد میکنید، نسبت به همه اشیا میشه ماده. ما تا حالا گفتیم ماهیت به شرط لا نسبیه، حالا میخوام بگیم ماده نسبیه. شی گاهی ماده میشود لشیء، گاهی ماده میشود لجمیع الاشیاء. یعنی گاهی ماده میشود لشیء به طوری که اگر اون شی عارض بشه قوام این قرار نمیگیره، قوامش قرار نمیگیره، بیرونش قرار میگیره. گاهی ماده می شود لجمعی اشیا به طوری که اگه جمعی اشیا رو برش آرز کردیم جمعی اشیا بیرون از او قرار می کنیم. در هر دو حال ماده است. ما می گیم که همین شیئی که ماده است، همین یک دونه ماهیت دو جور می تونی لحاظ کنی. اگر اینطوری لحاظ کردی چنان، اگر نسبت به بعض لحاظ کردی چنان که ابن سینا لحاظ کرده موجودم فی الخارج، اگر اونطوری لحاظ کردی نسبت به کل لحاظ کردی چنان چه خواجه لحاظ کرده سلیسه به موجوده. یه ماهیت هم هست، یه ماهیت هم هست، دجور لحاظ میکنی، در هر لحاظ هم میشه ماده، در هر لحاظ هم میشه ماده. و در هر دو لحاظ هم این حکم داریم که نه این ماهیت میتواند بر اون زاید هم شود، نه اون زاید میتواند بر این ماهیت هم شود، نه این ماهیت میتواند و مجموع هم شود. قانون در همه جا هست، در حالی که اگر شما این عوارض رو و اون اشیاء رو زائد بر ماهیت قرار نمیدادید، میتونستید اونا رو بر ماهیت هم کنید، ماهیت بر اونها هم کنید، ماهیت بر مجموعه هم کنید، مشکلی نداشتید. ولی در اینجا که این ماهیت رو غیر از اونها قرار میدید و اونها رو غیر از ماهیت میگیرید، نمیتونید اونها رو بر ماهیت یا ماهیت بر اونها یا ماهیت بر مجموعه یا اونها رو بر مجموعه هم کنید. پس با این بیان روشن شد که یک ماهیت رو میتوانید ماده قرار بدید و تا با دل هاست، یه وقت ماده برای کل اشیا، یه وقت ماده برای بعض اشیا، وقتی یه وقت بگید موجود فرخارج، یه وقت بگید موجود فرخارج نیست، دو لحاظ در موردش بکنید، یک در یک لحاظ بگید موجوده، در یک لحاظ بگید موجود نیست. وقتی ابن سینا با اون لحاظی که در اون لحاظ میتوانیم بگیم موجوده لحاظ کرده، خواجه با اون لحاظی که در اون لحاظ نمیتونیم بگیم موجوده لحاظ کرده، بازم تنافی بر سرش شد. بله، یک نفر هم میتونه دو جور لحاظ کنه، اشکالی نداره. بوده کلون اشکال عبارتی، اشکال عبارتی رو بعدا توضیح کامل تری میدیم. قلتو المعتبر فی مادت شیعه از تجرید به نسبت الیه، الیه زنش به شیعه مجرد، ماده هر شیعی باید نسبت به اون شیعه مجرد باشه، میخواد نسبت به بقیه اشیاء مجردش میخواد نباشه. المعتبر فی مادت شیعه، نه مادت شیعه، الفلام داری؟ بله هست میشه، ما الفلام نداریم. المعتبر فی مادت شیعه از تجرید به نسبت الهی، در ماده هر شیعی، یعنی در ماهیت به شرط لای از این شیع، تجرید به نسبت الهی اون شیع معتبر میشه. اگر اون شیع یه شیع معین باشد، ماده مجرد است نسبت این شیء معین. اون شیء جمعی الاشیاء باشه، ماده مجرد است از جمعی الاشیاء. فکل معتبر مجردا به نسبت الی شیء فهو ماده به نسبت الی ذاته شیء. هر ماهیتی که اعتبار شود مجرد به نسبت الی شیء، اون ماهیت ماده است به نسبت الی ذاته شیء، ماده نسبت به چیز دیگه نیست. و ذاته شیء هم صورت الله، به طوری که نوع رو اگر شما ماده بگیرید، معنیش اینه که تمام عوارض شخصیه رو کنار بذارید. نوع ماده بشه برای عوارض شخصیه، معنیش اینه که این ماده و این صورت که نوع رو تشکیل دادن نسبت به عوارض بشوند ماده، به طوری که هیچ یک از عوارض داخل قوام این نوع نشه، همه بیرون از قوام باشه. وقتی این نوع می شود ماده برای تمام تشخصات، حتی این که نوع اگر اعتبار شود محصلا به نسبت علت تشخص، محصلا رو معنا کردیم، محصل باشه یعنی خودش به تنهایی روپای خودش بیسته و نسبت به تمام تشخصات غیر محتاج باشه، یعنی به هیچ تشخصی احتیاج نداشته باشه. اینطوری فرضش کنیم. خب تشخصات که بره بیرون، یعنی تمام عوارض مشخصه از بین رفته. وقتی تمام عوارض مشخصه رو از بین بردید، معنیش اینه که نوع رو به تنهایی ملاحظه کردید. وقتی این چنین نوعی میشود ماده برای اون تشخصات، حتی این چنین نوع اگر اعتبار شود محصلا به نسبت علت تشخص، ای، این ای به صورت جمله معترض است تا جایی که میخونم، ای به حیث لبنزم و الیه تشخص کان امرا زائدا علیه لا محصلا له، تا اینجا جمله معترض است. کان مادتن جواب لغه، محصل به نسبت علت تشخص داره معنا میکنه، یعنی این نوع به طوری باشد که اگر منظم شود به این نوع تشخص، کان این تشخص امرا زائدا علی النوع لا محصلا للنوع، در خارج تشخص محصل نوعه، اما در این اعتبار ما تشخص رو محصل نوع نگیریم، زائد بر نوع قرار بدیم. اگر چنین باشد کانه، کانه جواب لوی لوی تبر هست، نه جواب لوی لوی انزم، جواب لوی لوی انزم همون کانه امرن قبلی. نه، این تشخص رو به عوارض گرفته، یا بفرمایید عوارض امارات تشخص هست، بالاخره عوارض در تشخص دخالت دارن، به قول ابن سینا خودشون مشخصن، به قول صدرا امارات تشخصن، علی حال دخالت دارن. کان این نوع، کان نوع مادتن لهو، یعنی لتشخص به هازل اعتبار، یعنی به این اعتبار که نوع محصل است به نسبت علت تشخص، به این اعتبار که نوع محصل است به نسبت علت تشخص، نوع می شود ماده تشخص. وقتی ماده شد غیر محمول علی المجموع، کان ماده تن له و کان غیر محمول علی المجموع، دیگه نوع نمی تواند بر مجموع هم شود، نوع فقط می شود بر خودش هم باشه. در حالی که در حالت عادی که نو با عوارضه، ما نو رو بر مجموع هم میکنیم، مجموع یعنی زید، زید نو است و علاوه عوارض، ما بر زید انسان هم میکنیم. اما در وقتی که شما نو رو جدا گرفتید، دیگه نمیتونید نو رو بر زید هم کنید، چون زید مجموعه. در این صورت نو رو فقط باید بر انسان هم کنید، بر زیدی که مجموع انسان و عوارض است دیگه هم نمیشه. پس ماده شد هر شیئی، هر ماهیتی اگر نسبت به شیء تزیید شود، نسبت به همون شیء ماده می شود. حالا اگر نسبت به شیء خاصی تزییدش کردی، ماده می شود برای همون شیء. نسبت به کل اشیاء تزییدش کردی، ماده می شود برای کل اشیاء. و یه ماده رو می تونی دو جور لحاظ کنی. ابن سینا اونطور لحاظ کرده، خواجه اینطور لحاظ کرده و تناقض نظر کنی. تا اینجا بحثمون در حل تنافی که بین کلام شیخ و کلام خواجه به نظر میرسید تموم شد. حالا میخوام بریم سراغ عبارت خواجه. بله؟ نه نه، موجود بلعرز چیزی دیگه است. اون عوارض مثل بیازه، اون موجود بلعرز نیست. موجود بلعرز مثل عبیزه، عبیض موجود بالعرض، عوارض موجود بالعرض نیستند. اینجا تا اصطلاح هم خط نشه. با این بیان اخیری که کردیم معلوم شد ماده دو تا اطلاق داره. یکی این که اطلاق می شود بر ماهیت به شرط لای انجمی، دیگری اطلاق می شود بر ماهیت به شرط لای انبعث. ماده عامه، مصنف در عبارتش از این ماده عام یه فرد رو اراده کرده که به شرط لای انجمی باشه، نخواسته ماده رو اختصاص بده به اون فردی که خودش گفته، بلکه فقط اون فرد رو مطرح کرده. بلا قبول داره که فرد دیگر هم ماده است، در اون فرد دیگه بحثی نکرده، گفته به شرط لای انجمی می شود ماده و موجود فرخارج نیست، قابل حمل نیست. حکم ماده رو به این داده. آخه ببینید، من اون قلتوی قبل رو کامل ترش کنم، قلتوی قبل رو کامل کردم، منتها کامل ترش کنم. بنابر نظر خواجه که ماهیت رو به شرط لای از جمعی می گیره، هیچ چی نمی شه بر ماهیت هم بشه و ماهیت هم بر هیچ چی دیگه هم نمی شه جز خودش. اما بنابر نظر ابن سینا ماهیت بر بعضی چیزا هم میشه، بر اونی که به شرط لای از او قرار داده شده هم نمیشه، بر مجموعی که از این ماهیت و اون شی به دست آمده هم نمیشه. الان در این عبارت میخوام بگیم خواجه اون حکم غیر محمولن رو به یکی از مواد ارتباط داد، در حالی که به همه مواد مرتبطه. در همه مواد ما قائلیم که اون ماده بر مجموع هم نمیشه، چه ماده‌ای باشد که به شرط لای از جمعی است، چه ماده‌ای باشد که به شرط لای از بعض است، این ماده در هر دو حال بر مجموع نمیتونه هم بشه، چه اون باشه چه این باشه. منتها مصنف فقط یک مورد رو مثال زده، یک مورد رو در بحث مندرج کرده و اون به شرط لای از جمعیه، یا اونیست که ماده انجمی، ماده باشد برای جمعی اشیا و نتواند بر هیچ مجموعه ای هم شود. این رو به بحث اختصاص داده، نه که بخواد بگه ماده منحصره به اینه. نمیخواد بگه ماده منحصر به اینه، بلکه ماده رو عام قرار میده. من تا یکی از این مواد رو بحث میکنه، این ول مصنف دنباله قلتوس. من اشتباهی گفتم ورود در بحث دومه، از ثم قال وارد در بحث دوم میشه که عبارت خواجه رو حل میکنه، مشکل عبارتی خواجه رو حل میکنه. در این عبارتی که الان میخوام بخونم و خارج رو گفتم، داره دنباله قلت رو ذکر میکنه. پس خوبه که بل مصنف سرخط نوشته نشه، دنباله بحث باشه. ول مصنفو قبلا داشتیم که ماده اگر به شرط لای از چیزی شد، بر مجموع خودش و اون چیز هم نمیشه. حالا داریم توضیح میدیم که اگر به شرط داریم توضیح میدیم که اگر به شرط لای از جمیع شد، بر خودش و اون مجموعه خود، مجموعه که از خودش و اون جمیع تشکیل شود، هم نمیشه. اگر به شرط لای از بعضی ها شد، بر خودش، بر مجموعه که مرکب از خودش و اون بعضه هم نمیشه. پس به طور مطلق ما میگیم که ماده بر مجموع هم نمیشود، چه مجموع عبارت باشد از مرکب من الماده و جمیع الاشیاء، چه مجموع مرکب باشد از مرکب، چه مجموع عبارت باشد از مرکب من الماده و بعض الاشیاء، در هر حال ماده بر مجموع هم نمیشه. منتها مصنف یک قسم ماده رو ذکر کرد، در حالی که ماده عام است. و المصنف وقتی که حکم کرد به این که به انتفاع الماده، به این که ماده قابل هم نیست یا ماده در خارج منتفی است، این که گفت ماده در خارج منتفی است یا گفتش که ماده قابل هم نیست، اراد به ها ماهیت به اعتبار تجرید عن جمیع ماده ها، اراده کرده به این ماده این چه این ماهیتی رو که گفته این منتفی است، یعنی در خارج موجود نیست یا قابل هم نیست. و این کان اعتبار الماده اهم من ذلک، ولو اعتبار ماده اهم از اونیست که مصنف گفته. مصنف اعتبار کرد ماده رو به این جهت که انجمی معداها مجرده، در حالی که ماده منحصر به این نیست، بلکه میتواند عبارت باشد از ماهیتی که ان بعض الاشیاء مجرده. پس اعتبار ماده اهم از اونیست که مصنف اعتبار کرد، ولی مصنف به اون فرد خاص ماده توجه داشت، لذا هم حکم کرد به انتفاعش که در خارج موجود نیست، هم حکم کرد به این که بر مجموع میتواند حل شود. این ول مصنف حیث و حجمه به انتفاع ماده را همون که گفتم میتونید ذیل این قلت بگیرید، میتونید هم مستقل بگیرید، سرخط بنویسید، همون که در کتاب سرخط نوشته شده و من هم در قبل تصحیحش نشدم، یک چاپ اول هم سرخط بود، من نبردمش، متصل نشدم به همین مناسبت، که این ول مصنف به کل مباحث مربوطه. که مصنف که گفت ماده منتفیست، منظورش این ماده است. کاری به جواب این قول نداریم، جواب این قول داده شد، تمام شد. این ول مصنف من مربوط به همه بحثه، که توجه کردید ابن سینا گفت ماده منتفی نیست، نظر کرد به اون ماده‌ای که نسبت به بعض الاشیاء ملاحظه میشه. ابن سینا گفت، خواجه گفت ماده منتفی است، نظر کرد به ماده‌ای که مجرد از جمیع ماده ها هست. این ول مصنف همون حرفی رو میزنه که من در قبل از این قلت گفتم. قبل از این قلت جمع کردیم مطلب رو، دوباره بعد از این قلت داریم اون جمع شده رو تکرار میکنیم. همون فلذی نفل مصنف وجوده و هو الماهیه و هو لا ینافی ما اثبت و شیخ رو داریم به عبارت دیگه بیان میکنیم. اگه این باشه میشه مربوطش کنیم به تمام قبل، اگر هم ذیل این قلت بگیرید، ذیل قلتو بگیرید چه اشکالی نداره. پس ول مصنف رو هم میتونید ذیل قلتو قرار بدید، هم میتونید نتیجه کل بحث بگیرید.
Thank you. خود وجود خارجی بوده.
بله، اگر بعض عبارت از وجود خارجی باشه، بله، یه ماهیت در خارج موجود نیست. نه، اون بعضی که ببینید رائج نیست اون حرفی که شما میزنید. اگر کسی بگوید ماهیت به شرط لای از وجود خارجی همه چیزو داشته باشه، فقط وجود خارجی نداشته باشه، این رائج نیست. گفته نمیشه، شاید اصلا گفتنش درست نباشه، چون معناش اینه که همه عوارض داره. خب اگه عوارض داره چرا وجود خارجی نداره؟ همه عوارض در ظرف وجود میگیره، اگر همه عوارض داره چرا وجود خارجی نداره؟ دقت میکنید رایج نیست و شاید اصلا درست نباشه که فقط ماهیت رو از وجود خارجی به شرط لا کنید، ولی بقیه عوارض بهش بدید. خب اگه بقیه عوارض بهش دادید، موجود فرضش کنید که عوارض بهش دادید، چون عوارض در ظرف وجود میگیره. شما عوارض وجود خارجی، عوارض وجود ذهنی همه رو دارید بهش میدید، وقتی میگید وجود خارجی نداره، حتی عرض میکنم این تصویرش رایج نیست و اصلا درست هم نیست. بله.
به شرط لای از بعض، یعنی عوارض خارجی به اضافه وجود، ولی به شرط بعضی که موجود هست برای چی؟
ابن نداره. بله، اونطوری تصویر کنید اشکال نه، شما چیز دیگه اول تصویر کردید، تصویر کردید که فقط ماهیت به شرط لای از وجود خارجی باشه. الان اصلاحش کردید، خب اصلاحش خوبه که به شرط لای از وجود خارجی و عوارض خارجی باشه، این باشه. ابن نداره میشه. بالاخره اگه وجود خارجی عدمش اعتبار شود، دیگه ماهیت وجود خارجی نیست. و شما در اون وقتی که ماهیت رو به شرط لای از جمعی اعتبار میکنید، وجود خارجی رو نفی میکنید. اگه وجود خارجی نفی بشه، دیگه معنا نداره که بگید این ماهیت در خارج موجوده، حتما برای در خارج موجود نیست. بله، ما همینو میگیم، ما میگیم موجود فعل خارج نمیشه، ولی موجود فعل میشه، چون داریم اعتبار میکنیم. وقتی اعتبار میکنیم، یعنی تصور میکنیم، یعنی وجود ذهنی میشه. اعتباری یعنی تو ذهن تصور میشه دیگه. یعنی وجود ذهنی هم میتونید ندیده بگیرید، ولی بالاخره وجود ذهنی پیدا میکنه. اینو قبلا گفتیم، وقتی ماهیت تو ذهن میاد، وجود ذهنی پیدا میکنه. شما میتونید با نظر ثانیه اون وجود ذهنیش هم بکنید، بگید ماهیت تنها ملاحظه شود، حتی وجود ذهنی هاش هم ندیده گرفته شود، وجود خارجی هم ندیده گرفته بشه. بله، ماهیت اینطوری هم میشه لحاظ بشه که وجود ذهنی قطع بشه، ازش کم بشه، اینم میشه. اما چنین ماهیتی حتما در خارج موجود نیست. اینم اگر در ذهن موجوده، موجود است واقعا نظر از این تجریدی که شده. اگه این تجرید هم بکنید، یه وجود ذهنی برش نیست. خب ما تا حالا کلام مصنف رو طوری توضیح کردیم که با مرام ابن سینا مخالف نشه. حالا میخوام برگردیم کلام ابن خواجه رو طوری توضیح کنیم که در خود کلامش ناسازگاری نباشه. ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم و بیم نیاز جلسه بریم. الحمدلله.